رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا. اوج هیجان در جام ملت های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت های آسیا از صفحه من.
رقابت های جام ملت های آسیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران سلام، ظهر شما بخیر باشه. من ایمان عارض هستم. اونچه که از هم‌اکنون تا دقایق آتی به صورت زنده شنونده هستید، بخش ویژه اطلاع رسانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. در این لحظات و دقایق احسان زاره تایید کننده است و دوست خوبم مهدی خانی پور پشت میز صدا نشسته. درسته که دیروز تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ژاپن نتیجه رو واگذار کرد و از گردونه مسابقات کنار رفت، اما اخبار مربوط به 17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا همچنان ادامه داره. خبر اولمون هم مربوط میشه به تیم ملی فوتبال کشورمون که قراره بعد از ظهر امروز سه‌شنبه ابوظبی رو به مقصد تهران ترک بکنه. نکته جالب بازگشت ملی پوشمون اینه که با وجود اینکه قرارداد آقای کیروش با فدراسیون فوتبال تا پایان رقابت‌های ملت‌های آسیا نوشته شده بود و عملاً دیروز بعد از باخت مقابل ژاپن این قرارداد تموم شد، آقای کیروش هم قراره که برگرده و با ملی پوشان وارد تهران بشه. فدراسیون فوتبال هم اعلام کرده که مراسمی رو تدارک دیده برای بدلقه آقای کیروش و حالا بالاخره ازشون تشکر میکنن بابت حضور 8 سالشون و بعد به احتمال خیلی زیاد قطع همکاری خواهد شد بین فدراسیون فوتبال ایران و آقای کارلوس کیروش. در حالی که بعد از شکست و حذف تیم ملی فوتبال هنوز فدراسیون فوتبال هیچ اظهار نظر رسمی در مورد ماندن یا رفتن آقای کیروش انجام نداده و خب تلویحا گفته شده که ایشون تشریف میبرن، اما مدیر روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان از مذاکره با مربیان بزرگی همچون زیندین زیدان، یورگن کلینزمن و ژوزه مورینیو خبر داده. آقای مازیار ناظمی در صفحه شخصی خودشون در فضای مجازی نوشتن: با شکوه‌تر طلوع میکنیم بزرگان مربیگری فوتبال جهان در صف مذاکره برای فوتبال ایران، زیدان، کلینزمن و مورینیو. اما وزارت ورزش و جوانان در پیامی از تلاش تیم ملی فوتبال در جام ملت‌ها تمجید کرد. تو این پیام نوشته شده امروز، یعنی منظور دیروز بوده، روز فوتبال ما نبود، قدردان تلاش‌های ارزشمند جوانان کشور برای رسیدن به فینال جام ملت‌های آسیا مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیا و این دوره از مسابقات هستیم. تیم ملی فوتبال ایران بعد از نمایش دلپذیر در جام جهانی در عرصه جام ملت‌های آسیا تمام توان خود را به کار برد، ولی تقدیر ما این گونه بود. اما پایگاه خبری ارالدو کولومبیا نوشته احتمالاً آقای کیروش هفته آینده به عنوان سرمربی کولومبیا معرفی خواهد شد. رامون خسرون به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال کولومبیا هم گفته کیروش سرمربی ما خواهد شد، با او قرارداد 4 ساله می‌بندیم. اسپورتس یکی از نشریات معتبر اسپانیا هم نوشته کیروش فقط امضای قراردادش با کولومبیا باقی مونده. اما بازتاب شکست ایران در رسانه‌های لهستانی هم جالب توجه. یکی از کانال‌های تلویزیونی کشور لهستان بعد از بازی دیروز ایران ژاپن نوشته در نیمه دوم رفتار عجیبی از سوی بازیکن‌های ایران سر زد که سرنوشت بازی رو کاملاً عوض کرد. خبرگزاری فرانسه هم نوشت ایران مقابل ژاپن ایده‌ای نداشت و این آخرین حضور آقای کیروش بود. اما مباحث داوری هم همچنان نقل محافل خبری هست. آقای سعید مظفری‌زاده که از داوران پیشکسوت فوتبال کشورمون گفته اعتراض به داوری یک عادت اشتباه و غلط هست در فوتبال ایران. آقای محمد فنایی از پیشکسوتان نامدار داوری فوتبال کشورمون هم گفته با شرایط حاکم بر فوتبال و فوتبالیست های ایرانی قطعاً ورود VAR یا همون کمک داور ویدئویی به فوتبال ایران و لیگ برتر مشکلات داوری رو کاهش نمیده، بلکه خیلی هم افزایش خواهد داد. ایشون معتقد اعتراض 5 نفره به داور در بازی دیروز ایران ژاپن نشأت گرفته از رفتار آقای کیروش. آقای ابراهیم میرزا بیگی هم از کارشناسان داوری گفتن آقای داور، این آقای کریستوفر جیمز بست، داور استرالیایی بازی دیروز ایران و ژاپن بدون اشتباه قضاوت کرد. اعتراض بیمورد بازیکن‌ها ناشی از رفتار سرمربیه و اونجایی که بازیکن‌ها رفتن به سمت داور برای تذکر به اینکه خطا نبوده و بعد کارت نشون بده واقعا اوج خامی و در واقع اشتباه بزرگ بازیکن‌های تیم ملی فوتبال بود. اما دیدار دوم نیمه نهایی هم امروز برگزار خواهد شد بین تیم‌های ملی فوتبال قطر و امارات میزبان که طبق ساعت دیروز از ساعت 17:30 5 نیم بعد از ظهر در ورزشگاهی هست که ما اونجا 3 بازی برگزار کردیم. ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی با قضاوت داور میهمان در این مسابقات سزار آرتور راموس از کشور مکزیک. از بازی تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن فکر کنم حسابی گفتیم دیگه، هم دیشب در ویژه برنامه‌ای که در رادیو ایران تدارک دیدیم و هم امروز در این مجالی که با احسان زاره همراه بودیم و گفتیم خدمتتون. اما از بازی قطر و امارات هم خدمتتون بگم، بازی که امروز برگزار میشه قطری بعد از صعود به مرحله حذفی موفق شدن عراق رو شکست بدن 1-0 و بعد مقابل کره جنوبی هم با همین نتیجه پیروز شدن و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کردن. امارات میزبان هم که خب بعد از اون افتتاحیه بحث برانگیز و پنالتی عجیب عتمال مخادمی اردنی برای اماراتی ها در مرحله حذفی ابتدا موفق شدن قرقیزستان رو 3-2 شکست بدن و بعد هم در عین ناباوری 1-0 استرالیا رو بردن و حالا حریف قطر هستن در پای فینال. و خبر آخرمون که خداحافظی هم خواهیم کرد با این خبر، این که ما قراره که امروز بعد از ظهر تیم ملی فوتبال کشورمون برگرده و 2752 روز عددیه که آقای کیروش در تیم ملی فوتبال به عنوان سرمربی حضور داشتن. خیلی متشکرم از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید خانم ها آقایان، خداحافظ. Thank you.
میز کاوشون با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا
مثل آب زلال مثل زمین پاک و آبی مثل ایران بزرگ و شنیدنی ایران را بشنویم رادیو ایران
میزبان
به نام خدا ایرانیان سلام نیمروزتون خوش خوشحالیم که شما شنونده رادیو ایران و برنامه میزبان هستین. در این برنامه تلاش خواهیم کرد که به موضوع فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی بپردازیم. خانم سلیمانی در این برنامه صدا بردار هستن و خانم فطرتی تهیه کننده این برنامه. من احمد طبیع هستم، کارشناس مجری این برنامه. ازتون دعوت میکنم به مدت 40 دقیقه شنونده این برنامه میزبان از رادیو ایران باشید. چهار مهمان در استودیو داریم که کارشناس هستن در حوزه فناوری اطلاعات. آقای مهندس حمید توکلی. آقای مهندس شروین سوری که مشاور حوزه فناوری اطلاعات هستند. آقای مهندس امیر مشهدی مشاور و کارشناس حوزه فناوری اطلاعات. آقای مهندس مجید زورمند مشاور و سرمایه گذار استارتاپ ها. تا لحظاتی بعد شنونده این برنامه میزبان باشید. سپاسگزاری میکنم از حضور شما مهمانانی که در استودیو هستید. و آقای توکلی، شما با توجه به اینکه مشاور برندسازی هستید و در حوزه آیتی فعالیت های گسترده‌ای داشتید در گذشته، از شما آغاز میکنیم بحثمون رو که بحث فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی رو بخوایم شروع بکنیم چه صحبتی دربارش کنیم؟ تعریف بسیار خلاصه و کلی رو اشاره بفرمایید تا اینکه بتونیم با دوستان در همین زمینه صحبت بکنیم. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در استودیو. در رابطه با IT و اقتصاد اگه بخوام یک جمله خیلی کوتاه بگم، من فکر میکنم که IT توی سالهای اخیر در واقع زیربنای اقتصاد کشورها رو در واقع متحول کرده. تحولی هستش که از غرب شروع شده، از نقاط مختلف دنیا شروع شده، به ایران رسیده و خوشبختانه تو ایران هم اتفاقات خیلی خوبی داره میفته و من فکر میکنم با سرعتی که داریم پیش میریم در چند سال آینده هم نتیجه خیلی خوبی دستگیرمون بشه.
من ممنونم از توضیحی که شما بیان کردید. آقای مشهدی، از شما این سوال رو میکنم، با توجه به اینکه مشاور و کارشناس حوزه فناوری اطلاعات هستید، شما چه نگاهی به بحث فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی دارید؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان داخل استودیو. خدمت شما عرض بکنم که همونجور که خودتون میدید، نوع کسب کارها الان تغییر کرده و IT در واقع کمکی شده برای اینکه کسب کارها بتونن به نوعی خیلی راحت تر خودشون رو نشون بدن. ما توجه به اینکه ما امروز حرف از دهکده جهانی داریم، پس اگر کسب کاری میخواد راه بیفته، برای مارکتینگش باید یک فکری بکنه و فکر میکنم IT میتونه خیلی ساده کاری رو انجام بده برای این فرد که شاید ما اگه می‌خواستیم تو سیستم سنتی این رو انجام بدیم، بابت این باید هزینه‌های بسیار بسیار گزاف و سنگینی انجام می‌شده و این رایتی بسیار بسیار سهل و آسان کرده و باعث شده که افراد بتونن زیرساخت‌های متفاوتی نسبت به بیزینس‌های سنتی خودشون داشته باشن.
سپاسگزاری می‌کنم آقای سوری. ما داریم درباره فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم و توسعه اقتصادی. در چه جاهایی فناوری اطلاعات به کمک ما اومده و در اقتصاد ما اثرگذار بوده؟ بفهمید، خواهش میکنم.
خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان عزیز حاضر استودیو. عرض به خدمتون که فناوری اطلاعات به صورت مستقیم روی شاخص تولید ناخالص ملی تاثیر داره. یعنی تو هر کشوری که ما میبینیم که فناوری اطلاعات به صورت نظاممند اومد جاری شد و در کنار صنایع و دولت‌ها اومد و کمکشون کرد، برای حالا هم در نگاه تسهیلگری و هم در نگاه توسعه‌ای، به صورت مستقیم شاخص تولید ناخالص ملیشون بهبود پیدا کرد. اینترنت یک بستر خیلی مناسبی رو برای ایجاد کسب و کارهای جدید ایجاد کرد و نرم افزارها در کنار صنایع کمک کردن که یک سری بازار جدید توی جامعه ها ایجاد بشه.
سپاسگزاری میکنم آقای زورمن. با توجه به تعریفی که دوستان ارائه دادن، من تعریف شما رو میخوام که الان فناوری اطلاعات در کشور ما چه جایگاهی داره، چقدر تونسته در توسعه اقتصادی اثرگذار باشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان عزیزی که در استودیو خدمتشون هستیم. پیرو صحبتایی که دوستان فرمودن، من اینو اضافه کنم که در واقع فناوری اطلاعات الان باعث شده چندین محدودیتی که تا چندین سال پیش مانع از رشد سریع اقتصاد به صورت کلی و شاخصهای جزئی ترش می شد الان برطرف بشه، مثل زمان. یعنی الان فناوری اطلاعات خیلی باعث شده که زمانی که صرف می کنیم برای پروژه های اقتصادی و زیربنایی بسیار کوتاه بشه. محدودیت مکانو تو اکثر پروژه ها برای ما رفع کرده، یعنی تقریبا میشه گفت از هر نقطه ای الان میتونید شما اون بحث اقتصادی که مد نظرت هست و مخصوصا تو پروژه هایی که من باشون کار میکنم، بچه های استارتاپی میتونن از هر مکانی که هستند بدون جابجایی و دسترسی به بسترهای حیاتی و مرکزی بتونن کارشون رو انجام بدن. و نکته بعدی هم که خیلی مهمه، کامل تو کاهش هزینه ها نقش داشته. یعنی هزینه های راه اندازی یه بنگاه اقتصادی الان به شرطی که بتونیم از فناوری به شکل درست استفاده کنیم، فناوری IT و اطلاعات، بسیار هزینه کاهش پیدا کرده.
سپاسگزاری میکنم از توضیحتون. آقای منس توکلی، با توجه به تعاریفی که دوستان کردن، شاید بد نباشه در اینجا ما به بحث آسیب های فناوری اطلاعات هم بپردازیم، یک تعریف اجمالی از آسیب شناسیش داشته باشیم و بعد وارد بحث‌های دیگه بشیم. بفرمایید.
بسیار عالی، حتما. در رابطه با آسیب‌های فناوری اطلاعات، خب طبعا هر چیزی، هر فناوری ممکنه آسیب‌هایی هم داشته باشه، اما آسیب ها نباید مانع از این باشه که ما بریم به سمت فناوری. ما میتونیم فکر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و آسیب ها رو کاهش بدیم. مثلا یکی از آسیب هایی که ممکنه فناوری اطلاعات داشته باشه این هستش که کسب و کارهای جدید که به وجود میان، استارتاپ ها که به وجود میان، ضربه بزنن به کسب و کارهای سنتی. اما اگر این رو ما بیایم بهش فکر بکنیم، برنامه ریزی داشته باشیم، همون هایی که داشتن کسب و کار سنتی انجام میدادن میتونن بپیوندن به استارتاپ ها، به کسب و کارهای نوین، و در نهایت اتفاقی که میفته بعد از استارتاپی شدن کسب و کارهای نوین، اتفاقی که میفته این هستش که در واقع مردم زندگی بهتری خواهند داشت، کارها راحت‌تر اتفاق میفته و در نهایت رشد اقتصادی کشور خیلی بهتر جلو میره و ما در مسیر توسعه قرار میگیریم. این در واقع فایده‌ای هستش که داره. طبعاً آسیب‌هاشو میتونیم پیش بینی کنیم و جلوشو بگیریم.
جناب مشهدی، با توجه حالا به نکاتی هم که آقای توکلی اشاره کردن، گفته میشه در آینده نه چندان دور خیلی از کسانی که شغل‌های خاصی داشتن بیکار خواهند شد به خاطر فناوری اطلاعات. موافقید با این دیدگاه؟
ببینید، من خیلی به این موضوعی که الان شما فرمودین به این شکل نگاه نمی‌کنم. من دیدگاه هم یک چیز دیگری است. ببینید، با توجه به این که فناوری اومده کمک بکنه، فکر می‌کنم یک بخشی از این به عدم شناخت جایگاه در واقع فناوری برای اون شغل هاست. یعنی این شغل‌ها فکر می‌کنم با حوزه فناوری یه مقدار ناآشنا. قطعاً اینها اومدن که تسهیل در کار بکنن. اینجوری نیستش که فناوری اومده که شغل رو از بین ببره. ببینید، ما قبل از این هم که فناوری وارد در واقع عرصه بشه، شغل‌هایی رو داشتیم که با گذر زمان و تغییراتی که در واقع نوع محیط زندگی افراد و همچنین فرهنگ اونها اتفاق افتاده، این کسب و کارها از بین رفتن. پس یک سری کسب و کارها یک اکسپایر تایم یک زمان انقضایی دارن که میتونه بعد اون از بین بره. اما اینکه کسب و کاری که داره کارش رو انجام میده و قطعا خدماتی هستش که مردم بهش احتیاج دارن، اگه این خدمات طوری تسهیل بشه که این بتونه به افراد بیشتری خدمات بده، قطعا به اون در واقع کسب و کار کمک میکنه. و اگر امروز این کسب و کار این حس ترس درش ایجاد شده، بیشترین علتش به خاطر اینه که هنوز در واقع شناختی نسبت به حوزه فناوری نداره. تو این قضیه من فکر میکنم اگر یه مقداری بتونن بیان به سمت کارشناسانی که تو این حوزه هستن، راهنماییشون بکنن و این کارشناسان این حوزه رو براشون بیشتر باز بکنن، قطعا ثمره بیشتری اونها خواهند گرفت، به شرط اینکه یک سری چارچوب ها هم حفظ بشه که فکر میکنم راجع به این چارچوب ها هم میشه مفصل صحبت کرد.
حتما همینطوره. آقای سوری، گفته میشه حالا با توجه به همون نکته‌ای که من اشاره کردم، بس ترسی که در آینده دارن خیلی‌ها شغلشون رو از دست میدن، بس بیکاری وجود داره و بعد یه فکری برای بیکاری کرد. شما هم موافقید با این دیدگاه؟ البته این دیدگاه مربوط به ایران نیست، مربوط به فناوری اطلاعات در کشور ما نیست، یه موضوع جهانی است در این زمینه.
آیه طبیعی عزیز، خب شما ببینید، وقتی که دنیا شروع میکنه به پیشرفت کردن و یه سری اتفاقات مختلف شروع میکنه بهش رخ دادن و فناوری های جدید پا به عرصه ظهور میذارن، ما شاهد این هستیم که نیازهای جامعهمون تغییر میکنه. انتظارات مردم از کسب و کارها، انتظارات مردم از جامعه متفاوت میشه و به تبع اون عرضه کالا و خدمات باید متفاوت بشه، چون ما داریم حرکت میکنیم. شما میبینید زمانی که حالا در گذشته ما میخواستیم یه پولی رو منتقل بکنیم از یه حساب به یه حساب دیگه، شما باید میرفتی تو بانک، تو صف میستادی، بعد قبض میگرفتی، پول واریز میکردی و یه دردسر میکشید. الان تلفن همراهت رو روشن میکنی و اون پول رو جابجا میکنی.
اما کارمندای بانک ها کم شدن
و کارمندای بانک ها دارن کم میشن. خب این اتفاق افتاده، حالا چیکار باید بکنیم؟ مثلا چون کتابخونه ها به قولی یواش یواش شروع میکنن به دراشون بسته شدن، باید جلو اینترنت رو بگیریم. آیا اینترنت اومده که کتابخونه ها رو ببنده؟ نه، اینجوری نیست. شیوه استفاده از در واقع فرهنگ کتاب خوندن و تحقیق کردن متفاوت شده. کارمند بانک الان دیگه کارش باید این باشه که یک جا بشینه و پول بشموره. کارمند بانک الان یک قوه در واقع نظارتی میشه بر روی کاری که ماشین داره انجام میده. خب از یه طرف ماشین خطاش کمتره، ماشین به هر حال شرایط انسانی نداره، تفکر صفر و یکی داره و چیزایی مرتبط به اون. از اون طرف انسان میتونه بر این موضوع نظارت بکنه که این اتفاقا به چه صورتی داره انجام میشه. درسته که شاید شما دیگه یک کارخونه ای که دفترچه تلفن کاغذی تولید میکنه دیگه ندارید، اینا منقرض شدن، اما ما شرکتی رو داریم که داره اپلیکیشن هایی تولید میکنه که خدمات آدرس بوک یا در واقع اطلاعات تماس ارائه میکنه. تیپ کاری عوض شده و در واقع افراد باید یاد بگیرن و جامعه باید فرهنگ این رو داشته باشه که نسبت به حرکت و نسبت به سرعت پیشرفت تکنولوژی منعطف عمل بکنه و این موضوع میتونه مسئله در واقع از دست رفتن یک سری از مشاغل رو حل بکنه.
آی مای سوکلی شما هم همین دیدگاه رو دارین؟
بله همینطوره. یه موضوعی که هست در رابطه با تغییر شغل‌ها من میتونم اضافه بکنم این هستش که اون کارمند بانک که تا دیروز داشته کارهای ساده‌ای انجام میداده الان ناچار هست به رشد خودش.
اصلاً ناچار... کارمند بانک رو فقط به عنوان یک مثال آوردم.
بله بله به عنوان یک مثال هست. دقیقاً به عنوان یک مثال هست و هر شغلی در واقع خیلی از افرادی که شاید داشتن کار ساده‌تری انجام میدادن الان بعد کار پیشرفته‌تری انجام بدن. یکی از مسائلی که الان تو کشورهای مختلف دنیا داره روش کار میشه و خوشبختانه توی کشور عزیز ما هم این جریان شروع شده این هستش که داریم به این سمت پیش میریم که توی دبیرستان‌ها ما آموزش برنامه نویسی داشته باشیم. منظور این نیستش که همه باید برنامه نویس بشن، اما اگر چند سال پیش این دید وجود داشت که اگر کسی دانش آیتی نداشته باشه، دانش کامپیوتر نداشته باشه، بی سواد محسوب میشه، داریم به این سمت پیش میریم که بگیم که اگر کسی دانش برنامه نویسی نداره ممکنه بی سواد محسوب بشه در سالهای آتی. این اتفاق وقتی که بیفته، یعنی ما برنامه نویسی یاد بگیریم یا خیلی از مهارتهایی که تو دنیا امروز بهش نیاز داریم، ممکنه مثلا یک مجموعی که در واقع داشته کار سنتی انجام میداده و با فناوری مواجه شده، پرسنل اون مجموعه برن به سمت کارهایی که مهارتهای بیشتری میخواد، مهارتهای از جنس برنامه نویسی یا سایر مهارتهایی که تو دنیا فناوری بهش نیاز داریم. اینجوری همینطور که دنیا داره پیشرفت میکنه، رفاه داره در واقع بهبود پیدا میکنه، ما هم باید خودمون رو رشد بدیم تا از این دنیا عقب نمونیم. ولی اگر ما همون آدمای سابق باشیم و نخواهیم به مهارتمون اضافه بکنیم، طبعا ممکن از قافله عقب بمونیم، ممکنه بی سواد محسوب بشیم، ممکنه افرادی محسوب بشیم که شغلمون از دست بدیم. باید با این موضوع کنار بیاییم و خودمون رو بروز بکنیم.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبانه. شما شنونده این برنامه هستید با موضوع فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی. ممنونم از دقتی که به برنامه میزبان دارید. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. نیمروز خوبی رو براتون آرزو میکنیم با توجه به اینکه موضوع برنامه ما فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی است. آقای مهندس زورمند، با توجه به نکاتی که دوستان مطرح کردن هر کدوم درباره توسعه اقتصادی و بحث فناوری اطلاعات، به مسائل گوناگونش پرداختیم. شاید این چالش‌ها در ذهن بعضی از شنوندگان ما وجود داشته باشه که با توجه به رخدادهایی که در فناوری اطلاعات داره اتفاق میفته، ما در آینده کسب و کارهای زیادی رو از دست بدیم. جامعه جهانی داره به این موضوع فکر میکنه، یعنی در واقع باید در آینده ما شغل‌های جدیدی به وجود بیاریم که برای کسانی که کم کار شدن یا بیکار شدن بتونیم تسهیلات دیگری رو به وجود بیاریم براشون. شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید که میتونید به شنوندگان ما کمک بکنید و این اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدید؟
من میخوام خواهش کنم که اگه منظر دیگه هم به این موضوع نگاه بکنیم.
این نگاه خوبی است.
درست میفرمایید، ممکنه با ورود فناوری اطلاعات و همه‌گیر شدنش بعضی از مشاغل دچار افت بشن و یا حتی از گردونه خارج بشن، اما از یه منظر دیگه نگاه بکنیم که فناوری اطلاعات باعث شده و در آینده بیشتر باعث خواهد شد که مشاغلی به وجود بیاد که شاید به شیوه سنتی اصلا قابل انجام نبود، مشاغلی به وجود بیاد که اتفاقا خیلی شغل ایجاد میکنه برای تعداد زیادی آدم.
میتونیم مثال بزنیم؟
بله الان خدمتتون میگم. بله، بدون محدودیت مکان و زمان. یه مثال خیلی ساده میزنم، مثلا چیزی که الان خیلی تو ذهن ها میگذره ورود تاکسی های اینترنتیه. من یه مثال، همین مثال رو براتون تحلیل میکنم که ببینید. اولا که یه تغییری ایجاد شده، هر کسی که بخواد در مورد تغییری که تو جامعه شکل میگیره مقاومت بکنه قطعا آسیب میبینه، باید خودشو همراه بکنه. آژانس‌هایی داشتیم که به روش سنتی کار می‌کردن، اما آیا من و شما که شغل خاصی داشتیم میتونستیم به راحتی تو اون آژانس کار بکنیم؟ نه، باید حتما اون شرایط آژانس رو داشتیم و می‌رفتیم اونجا حضور می‌داشتیم. اما الان تاکسی اینترنتی کاری کرده، من خیلی ساده مثال بزنم، من محل کارم سازمان صدا و سیماست، تموم میشه، بعد از اون میخوام برم محل زندگیم، فرض کنید مثلا غرب تهرانه، گوشیمو روشن میکنم و یه مسافری تو راه سوار میکنم، به بودجه و سبد درآمدی خانواده من اضافه میشه. در صورتی که تو شیوه سنتی اصلا اینجوری نبود. نمونه این پروژه ها خیلی زیاده، پروژه هایی که به عنوان مثال